أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. گفتن جابر بن عبدالله در حال بیماری سختش به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد من درباره مالم چه کنم؟ خواهرهای زیادی دارم، چجور وصیت کنم؟ ارث اینها چگونه است؟ این آیه مبارکه آخر سوره نساء نازل شد. گرچه برابر این شأن نزول اون استفتا کننده یک نفر هست، ولی در حقیقت سؤال همه مردم هست. گرچه برای حل اشکال جابر ابن عبدالله که این مسئله را سؤال کرد آیه نازل شد، ولی در حقیقت برای حل اشکال همه مردم است. لذا هم در استفتا کلمه یستفتونه که به صورت جمع ذکر شد نه مفرد، و هم در خطاب فرمود قل الله یفتی کم. مطلب دومان است که گرچه متعلق استفتا در سؤال معلوم نیست که یستفتونه که در باره چه چیز، ولی از جواب روشن می شود که استفتا در باره کلاله است. این کلمه فل کلاله متعلق به یفتی است نه یستفتی، ولی معلوم می شود که استفتای اونها هم در باره کلاله بود. مطلب سوم و چهارم هر دو قبلا گذشت. یکی این که فتوا یعنی حل مشکل، خواه مشکل مربوط مسائل فقهی باشد خواه غیر فقهی. افتونی فی امری و مانند آن که در قرآن با استعمال شد، اینا اختصاصی به مسائل فقهی ندارد. حل یک مشکل علمی فتوای در اون مسئله خواهد بود. کلاله هم بستگان ارضی انسان را میگویند، مثل برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، دایی، امثال ذالک. پدر، مادر، فرزند را کلاله نمیگویند که اینا ارتباط طولی است. منشأ کلاله و مواد اشتقاق کلاله در آیه 12 همین سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد مخصوصا گذشت. آیه 11 سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد به ضمیمه آیه 12، اونا هم برای بیان وارثان عمودی است یعنی طولی، و هم برای وارثان عرضی. در آیه 12 دارد و این کان رجل یورث کلالتن او امرأة وله اخ او اخت فلکل واحد منهما السدس. کلاله گاهی به مورث گفته می شود گاهی هم به وارث. الان اینجا مسئله این است که اگر کسی بمیرد، پدر یا مادر و همچنین دختر یا پسر نداشته باشد، برادرهای او و خواهرهای او چگونه از او ارث میبرند؟ در آیه فقدان فرزند را شرط فرمود، ولی فقدان پدر یا مادر را شرط نکرد. اون به وسیله روایات مشخص میشود که فرمود قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد. اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، این فرزند اختصاصی به پسر ندارد که فخر رازی در تفسیر و مانند ایشون ذکر کردن، این فرزند شامل پسر و دختر خواهد شد. فرمود ان امرؤ هلک، اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، لیس له ولد، خواه پسر خواه دختر. نشانه این که فرزند هم بر پسر اطلاق می شود و هم بر دختر آیه 11 همین سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب این اولاد شامل پسرها و دخترها خواهد بود. چه این که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 91 که فرمود متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، اونجا که فرمود متخذ الله من ولدن، هم حرفهای کسانی که گفتن عزیر ابن الله را نفی میکند، هم حرفهای کسانی که گفتن عیسی ابن الله هست نفی میکند، هم حرفهای مشرکین را که میگفتن ملائکه بنات الله هست نفی میکند، هم ابن را هم بنت را. فرمود متخذ الله من ولدن، نه عزیر فرزند خداست، نه عیسی فرزند خداست و نه ملائکه فرزندان خدا هستند. فرض آن است که ولد در قرآن کریم هم بر دختر هم بر پسر اطلاق می شود. و این که در آیه محل بحث فرمود ان امرؤن هلک لیس له ولد، یعنی فرزند نداشته باشد، خواه پسر و خواه دختر. پس این که بعضی از علمای اهل سنت گفتن اگر کسی بمیرد و دختر داشته باشد، خواهر او با اون دختر یک جا ارث میبرند و دختر حاجب نیست، ولی اگر پسر داشته باشد پسر حاجب است و خواهر ارث نمیبرد، این برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، خواه پسر و خواه دختر، در این حالت خواهر او ارث میبرد. این هم یک مطلب. این امرؤن هلک لیس له ولد، اما آیا والد داشته باشد یا نه، زوجه داشته باشد یا نه؟ در مسئله زوجه که یک ارتباط سببی است نه نسبی، زن و شوهر با همه طبقات ارث جمع می شوند، چون اینها رو مسئله سبب ارث برند نه نسب. اون آیه مبارکه سوره احزاب که فرمود اولو الارحام بعضهم اولا و بعض اینکه طبقات سگانه برای ارث تنظیم شده است، اونها کسانی هستند که از راه رحامت و نسب ارث میبرند، نه اونها که از راه سبب. وگرنه اونها که از راه سبب ارث میبرند رو مصاهره مثل زوجیت، اینها با همه طبقات ارث جمع میشن. و آیه در صدد بیان این است که از در ارحام کسی نباشد غیر از خواهر. اما روایت مشخص کرده است که اگر پدر یا مادرم داشته باشد دیگه به خواهر چیزی نمیرسد. پس دو شرط دارد، یکی این که فرزند نداشته باشد، یکی این که پدر یا مادر نداشته باشد. اگر پدر یا مادر داشت، خواهر یا برادر ارث نمیبرند و این شرط را روایات اهل بیت مشخص کرده است. اجماعی هم که در این مسئله ادعا کردن، این نشانه آن است که این روایات متلقا بالقبول است، وگرنه اجماع تعبدی نیست، چون با بودن این همه روایات در مسئله نمیشود گفت اجماع تعبدی منعقد شد. این نشانه عمل به این روایات است. پس اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد طبق این آیه، و پدر یا مادری هم نداشته باشد طبق اون نصوص که عدل قرآن کریم محسوب می شود، در این حال چند فرض است؟ یک وقت است یک خواهر دارد. حالا این میت خواه مرد باشد خواه زن، عمده اون وارث است نه مورث. این میت خواه مرد باشد خواه زن، بالاخره یا یک خواهر از اون مونده است، یا یک برادر، یا چند خواهر، یا چند برادر، یا چند برادر و خواهر، از این پنج فرض بیرون نیست. یا یک برادر است، یا یک خواهر است، یا چند خواهر، یا چند برادرم، یا چند برادر و خواهر. بعضی ها به صورت صریح در این آیه آمده است، بعضی به صورت ضمنی روشن شد. اونجا که کسی بمیرد و یک خواهر از او بماند، پدر و مادر نداشته باشد، فرزندم نداشته باشد، یک خواهر از او مونده باشد، و له اختون، فلها نصف ما ترک، نصف را میبرد. این نصف را بالفرض میبرد، نصف را هم به رحامه میبرد که میگن به رد، بر اساس اولو الارحامه بعضهم اولا به بعض میبرد. اون آیونی که از اهل سنت گفتن که نصف مال خواهر هست و نصف مال عمو که قائل به تعصیبن، اون سخن تام نیست. پس اگر کسی بمیرد و یک خواهر داشته باشد، نصف مال بر اساس فرض به او میرسد و نصف دیگر بر اساس اولو ارحام بعضهم اولا و بعض که میگن به رد به اون میرسد. این فرع اول. فرع دوم این است که وهوه یرسها الم یکن لها ولد، اگر کسی بمیرد و یک برادر داشته باشد، گرچه ظاهر آیه این است که اون میت زن باشد ولی نقشی ندارد در این جهت، عمده وارث است نه مورث. اگر کسی بمیرد و یک برادر داشته باشد همه مال را ارث میبرد، در صورتی که پدر و مادر نداشته باشد و در صورتی که فرزند عم از پسر و دخترم نداشته باشد. و هو یعنی اون برادر یرث اون خواهر را در صورتی که اون خواهر فرزند نداشته باشد. از اینجا معلوم می شود که چرا این آیه پایانی سوره نساء مانند آیه 12 سوره نساء نیست. در آیه 12 سوره نساء این چنین فرمود: و این کان رجل یورث کلالتن او امرأتون و لهو اخون او اخت، یعنی برای اون میت برادر باشد یا خواهر، فلکل واحد من هم از سدوس. اما در آیه محل بحث نفرمود و لهو اخون او اختون، مسئله اخ را از اخت جدا کرده است برخلاف آیه 12. در آیه 12 دارد که و لهو اخون او اختون، یعنی اگر کسی بمیرد برادر یا خواهر داشته باشد. اما در اینجا نفرمود اگر کسی بمیرد برادر یا خواهر داشته باشد، فرمود اگر کسی بمیرد خواهر داشته باشد حکمش آن است که نصف میبرد، بقیه را مثلا برد، و اگر برادر داشته باشد همه را ارث میبرد. چون حکم برادر و خواهر از نظر فریضه فرق میکند، لذا نفرمود و له اخون او اختون، مسئله اخت را جدا ذکر، مسئله اخ را جدا ذکر، خواهر را جدا، برادر را جدا. و اما آیه 12 چون سهم برادر و خواهر یکیست در اونجا، اونا چون کلاله مادری هن نه کلاله پدری و مادری یا کلاله پدری، اونا برادر و خواهر مادری هن و سهم اونها مساوی هم از کم و زیاد ندارد، لذا فهمود ولهو اخون او اختون. پس سر این که در آیه 12 سوره نساء فرمود اگر کسی بمیرد برادر یا خواهر داشته باشد، این هر کدام یک ششم میبرن، برای این که درباره کلاله ابی برادر مادری یا خواهر مادری نقشی ندارند، یکسان ارث میبرن. ولی درباره برادر پدر و مادری یا برادر پدری، اینا هم با خواهر فرق میکنن. از این جهت در آیه 12 فرمود و له اخون و اختون، ولی در آیه پایانی سوره نساء نفرمود و له اخون و اختون، بلکه و له اختون را فرع اول قرار داد و هو یرسها که به معنای و له اخون هست، این رو فرع دوم قرار داد. این هم یه مطلب. و هو یعنی برادر یرسو خواهر را، اگر برای اون خواهر فرزندی نباشد، خواه دختر خواه پسر، چه این که برای او پدر یا مادر هم نباد باشد که اونها قبلا رحلت کرده باشند، در این حال همه مال را برادر میبرد. خب پس اگر کسی بمیرد و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد همه مال را میبرد، منتها نصفش رو بالفرض، نصفش رو به رد و رهامه. و اگر برادر داشته باشد همه مال را میبرد. پس از این جهت فرقی نشد، منتها در اون بالفرض بودن یا به رد بودن فرق بود. از این جهت قرآن اینا رو دوتا فرق یک جدای از هم ذکر کرد. اون آیه 12 سوره نساء مربوط به برادر و خواهر مادری است، در زمستان نازل شد، گفتن اون آیه تو شتاست، و این آیه که در پایان سوره نساء است، گفتن این آیه تو صیف است، در تابستان نازل شد. چه این که بعضی هم گفتن این آیه آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، در حالی که عدی نقل کردن آخرین آیه‌ای که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد آیه وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله است، نه این آیه پایانی. اینها دو سه نکته بود که مربوط به اصل آیه است، یعنی شأن نزول که درباره جابر نازل شد، یکی اینکه این آیه آیت السیف است، یکی اینکه عده گفتن این آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. اینا مسائلی بسیار مربوط به اصل آیه، مربوط به فروع ضمنی نیست. خب بعد فرمود فئن کانت هسنتین فلهما ثلثان، اگر اون خواهرها دو نفر بودن، یعنی دو نفر و بیشتر، مشابه این در همون آیه 12 گذشت. در آیه 12 دارد فئن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکا فی الثلث. اینجا فرمود اگر دو نفر بودن، یعنی دو نفر و بیشتر، که طبق روایات این چیزی مشخص فرمود. پس اگر کسی بمیرد یک خواهر داشته باشد، خواهر پدری و مادری یا خواهر پدری، حکمش آن است. اگر یک برادر داشته باشد، اونم فرع دوم، حکمش مشخص. فرع سوم آن است که اگر دو خواهر داشته باشد. فرع چهارم آن است که اگر سه یا بیش از سه هم داشته باشد. اون رو با روایات میشه تشخیص داد که حکمشون همین است. پس این فرع سوم شامل فرع چهارم هم خواهد بود، یعنی اگر کسی بمیرد دو خواهر و بیشتر داشته باشد، اونها دو سوم مال را بالفرض میبرن، بقیه را هم بر اساس اولوالارحام میبرن. تعصیب باطل است. فرع بعدی آن است که و این کانو اخوتن، اگر اون ورثه اخوه بودن، اخوه مجموع برادر و خواهر هست، چه این که مجموع برادرها را هم میگیرد، اگر همه برادر بودن که به سویه تقسیم میشود، چه این که اگر همه خواهر بودن حکمشون همون ثلثان است که گذشت، ولی اگر برادر و خواهر بودن و این کانو اخوتن رجالن و نساءن، در اینجا فلزکره مثل حضر انسین، برادر دو برابر خواهر سهم میبرد. گذشته از شاهد خارجی، یعنی روایات که تعیین میکند این مال کلاله، یعنی برادر و خواهر پدری و مادری است، یا برادر و خواهر پدری است و مادری را شامل نمی شود، و آیه 12 همین سوره نساء که قبلا گذشت مخصوص برادر و خواهر مادری است، شاهد داخلی هم تعیین میکند. شاهد داخلی این است که در اونجا فرمود اینها یک ششم میبرن، در اینجا سهم بیشتری است، چون برادر و خواهر از راه پدر و مادر به میت ارتباط برقرار میکنن، و این ارتباط سه جور است. یه وقت از کسی فقط از راه مادر با میت ارتباط دارد، یعنی برادر یا خواهر مادری میت است. یه وقت از فقط از راه پدر با میت ارتباط دارد، یعنی برادر یا خواهر پدری میت است. یه وقت از ابوینی است، یعنی برادر و خواهر پدری و مادری میت است. هر کس از راه اون منیت قرب و بالمیت از اون راه ارث میبرن. در آیه 12 یه سهام کمتری ذکر شده است، معلوم می شود که اون از راه مادر ارث می برن. در آیه پایانی سوره نساء سهام بیشتری است، معلوم می شود که اینا از راه پدر و مادر یا از راه پدر به میت نزدیکن. مطلب دیگران است که در خلال بحث ارث در همین سوره مبارکه نساء مشخص شد که این چه نیست که سهم زن در اسلام همیشه کمتر از سهم مرد باشد، یا نقش زن در ارث بری در اسلام همیشه کمتر از نقش مرد باشد، بلکه ثابت شد که گاهی مرد بیش از زن میبرد. همین جریان معروف که برادر دو برابر خواهر میبرد، این یک. گاهی زن بیش از مرد میبرد که فروع فقهیش در اون قسمت ها مشخص شد، اون جایی که زن سهمش بیش از مرد است اونجا مشخص شد. فرع سوم جایی است که زن و مرد معادله هم میبرن، مثل پدر و مادر، که لکل واحده منهما السدس.
سفر اونجا با شواهد مبسوطش بیان شد، یعنی در بعضی از جاها مرد بیش از زن ارث میبرد، در بعضی از جاها زن بیش از مرد ارث میبرد، در بعضی از جاها زن و مرد همتای هم معادل هم ارث میبرند. این سفر با شواهدش در آیه 11 و 12 سوره نساء مبسوطا گذشت. نکته مهمی که مربوط به این آیه پایانی سوره نساء آن است که گاهی نقش زن در ارث بری مثل نقش مرد است، این یک. گاهی نقش زن در ارث بری قوی تر از نقش مرد است، این دو. در اون آیه 11 و 12 سه تا فر مطرح شده بود که یک فر روشن بود، دو تا فر نیاز به توضیح داشت. اون فرعی که روشن بود این است که گاهی مرد دو برابر زن ارث میبرد. خب این چیز روشنی است و همه هم میدانن، ولی خیال میکنن همه جا در همه شرایط اسلام برای مرد دو برابر زن ارث قرار داد. اون دوتا فرعی که محتاج به توضیح بود، یه بحث مبسوطی در باره اونها به عمل آمد، این بود که گاهی زن معادل مرد ارث میبرد، گاهی زن بیش از مرد ارث میبرد. حالا یا بیش از او ارث میبرد یا نقشی دارد، کسانی که بالعم متقربن بیش از کسانی که بالعب متقربن ارث ببرن. گاهی زنها در بعضی از شرایط دو برابر مردها ارث میبرن. مثلا اگر پسرانی از راه مادر به کسی ارتباط داشته باشن و دخترانی از راه پدر به کسی ارتباط داشته باشن، این دخترها دو برابر اون پسرها ارث میبرن، ولو اون واسطه یکی مرد است یکی زن، اما میراث که در خارج تقسیم میشود، این میراثی که بالفعل تقسیم میشود به دخترها دو برابر پسرها میرسد. پس این چنین نیست که همیشه مال در خارج نحوه توزیعش این باشد که مرد دو برابر زن ببرد. به هر دلیلی که این فرع سوم تقریر شد، روشن شد که گاهی در اسلام مال را طرزی تقسیم میکنن که دختر دو برابر پسر ببرد. این فرعی بود که اونجا گذشت، این سفر. اما اونچه که مربوط به این آیه پایانی است، اگر این آیه پایانی سوره نساء با آیه 12 سوره نساء جمع شد چه کنیم؟ یعنی آیه 12 سوره نساء مال برادر و خواهرهای مادری است، آیه پایانی سوره نساء مال برادر و خواهرهای پدری یا پدری و مادری است. حالا اگر مجموع این دو تا آیه مصداق پیدا کرد، یعنی یکی مرد و برادران و خواهران او سه گروه بودند، بعضی ها برادر و خواهرهای مادری بودند، بعضی ها برادر و خواهرهای ابوینی بودند، بعضی ها برادر و خواهرهای ابی بودند، اینجا چجور تقسیم میکنن؟ در اینجا اون برادر و خواهرهای مادری و همچنین برادر و خواهرهایی که پدری و مادری هن ارث میبرن. اونها که برادر و خواهر پدری هن اصلا ارث نمیبرن. اینجا باز نقش زن در حاجب بودن مؤثر است. گرچه این برادر و خواهرها از راه مادر به میت ارتباط دارن، اینا ارث میبرن، اون گروه سوم که فقط از راه پدر به میت ارتباط دارن ارث نمیبرن، و اون گروهی هم که از راه پدر و مادر به میت مرتبطن چون باز مادر اونجا حضور دارد ارث میبرن. پس اگر کسی این پنج مسئله را بررسی کند، روی هم مشابه این دارد، اونگاه خواهد روشن شد که این تهمت به اسلام نمی چسبد که اسلام حق زن را همیشه کمتر از مرد دانست. شما این پنج فر را که بررسی کنید، روایاتش هم اون بحث مبسوطاً خونده شد. از این پنج فر معلوم می شود که در بعضی از موارد سهم زن دو برابر سهم مرد است، در بعضی از موارد سهم زن معادل سهم مرد است، در بعضی از موارد معلوم می شود که زن اونقدر قدرت دارد که من یتقربو بها، یعنی کسانی که به وسیله زن به میت مرتبطند ارث ببرند، ولی کسانی که از راه مرد به میت مرتبطند یعنی برادر و خواهرهای پدری اصلا ارث نبرند. شما این فروع پنجگانه را که جمع‌بندی می‌کنید می‌بینید در اسلام هرگز سهم زن کم نی. خب فرع بعدی آن است که اگر این اخوه همشون نساء بودن که حکمشون در فرع قبل روشن شد، فمود فی انکان تسنتینه یعنی اسنتین به مازاد، و اگر همشون مرد بودن اونم جا برای تفاوت نیست که برادری بر برادر دیگر ترجیح داشته باشد، این حکمشون روشن است، لذا اینها رو به صورت صریح ذکر نفرمود. ولی اونجایی که برادر و خواهر باشن، البته ابوینی یا ابی تنها و این کانو اخوتن، اگر ابوینی نبودن ابی به تنهایی، و این کانو اخوتن رجالن و نساءن فلذکر مثل حظ الانثیین. بعد فرمود یبین الله لکم ان تزلوا، این ان تزلوا یعنی لعلا تزلوا کراهت ان تزلوا، نظیر اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینو ان تصیبو قومن به جهالتین، یعنی مبادا این که کراهت ان تصیبو، مبادا گمراه بشوید. یه وقت است در مسئله ارث انسان به خیال خام خود برخی را بر بعضی میخواد ترجیح بده. در قرآن کریم فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتن من الله، گرچه صدر آیات ارث سخن از ایثار سفارش است، توصیه است، ولی در پایان آیه ارث دارد فریضتن من الله، این حکم الزامی خداست. معلل کرد فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید فایده کدام یک از شما بیشتر میرسد، بگذارید علی کتاب الله تقسیم بشود. شما چه میدانید این مالی را که میخواد به این بیشتر بدید او در آینده از این مال چه بهره سوء میبرد، یا اون یکی را که میخواد مال کمتر بدید چه میدانید که از او چه آثار خیری در جامعه ظهور نمیکنه، چه میدانید؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، بنابراین بگذارید علی کتاب الله مال بین ورثه تقسیم بشود. اینجا هم بیان کرد فرمود به این که یبین الله لکم ان تزلوا، مبادا گمراه بشوید به دلخواه عمل بکنید. بعد در پایان این آیه که در حقیقت پایان سوره هم هست فرمود والله بکل شیء علیم، هم به مصالح و مفاسد علیم است، هم به سود و زیان علیم است. شما لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، او میداند که کدام یک به حال شما نافع‌ترند و مصلحت را همین تشخیص داد. بسیاری از شعب فرعی ارث رو روایات تعیین کرده است، چه اینکه در ذیل همین آیه روایاتی است که گرچه ظاهر آیه این است که فرزند نباشد، ولی روایاتی که مرحوم کرینی رضوان الله و دیگران نقل کردن که در تفسیر شریف نور الصقلین جلد اول صفحه 579 این روایات نقل کردن، نشانه آن است که اگر کسی بمیرد و پدر یا مادر و همچنین پسر یا دختر نداشته باشد، محمد مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند اذا ترک الرجل امه او اباه او ابنته او ابنته فاذا ترک واحدا من الاربعه فليس بالذي انا الله تعالى في كتابه قل الله يفتيكم في الكلاله، یعنی گرچه در این آیه دارد که ولیس له ولد، این ولد اختصاصی به فرزند ندارد، به پسر ندارد، دخترم شامل می شود یک، و باید اضافه کرد که پدر و مادر هم نداشته باشد، برای اینکه حکم پدر و مادر قبلا بیان شده است و اگر پدر و مادر جزء طبقه اولند و بر اساس اول ارحام بعضهم اولا و بعض اینکه اولویت تعیین نیست، نمیگذارند ارث به طبقه دوم یعنی کلاله برسد. بنابراین این روایات نشون میدهد که لیس له ولد یعنی لیس له ولدون ولا والد، ولا والد را از جای دیگر، از آیات دیگر و ادله دیگری باید استفاده کرد. نه، در روایات دارد ولد عم از دختر است و پسر دیگر، مثل همین روایتی که همون در همین روایت دارد که اگر کسی پسر یا دختر نداشته باشد اون وقت به خواهرها ارث میبرد، برادرها ارث میرسد، و اگر چون چه پسر یا دختر داشته باشد ارث نمیبرد، اون کلاله ارث نمیبرد. مطلب دیگر آن است که این سوره مبارکه نساء اوائلش با مسائل مالی شروع شد، آخرش هم با مسائل مالی ختم شد که این رد العجزه الی صدر است و یک تناسب بین صدر و ذیل آیه است. چون اوائلش این است که وَاُوتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ لَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثُ بِالطَّيِّبِ، بعد جریان مهر و جریان رعایت اموال یتاما و بعد بخش استقلال اقتصادی زنها و مردها و مسائل مالی و مسائل ارثی، آخر سوره هم به همین ختم شد. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اول این آیه با قدرت خداوند شروع شد، اول این سوره با قدرت خدا شروع شد و آخر این سوره هم با علم خدا شروع شد. یعنی در اول این سوره فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. هم از قدرت خالقی خدا سخن گفت، هم از قدرت مراقب بودن خدا، که رقیب بودن البته یک نحوه شهود و حضور علمی است. در پایان این سوره فرمود والله بكل شيء علیم، خدایی که به کل شیء قدیر است و به کل شیء علیم است، اول و آخر این سوره را با این مسائل تنظیم کرد، هم خالقیت مطلقه را و هم عالمیت مطلقه را. حالا اون چه که در بحث فردا به خواست خدا مطرح است، جنبندی خود این سوره مبارکه است که این سوره محورهای اصلی او چیست و اون غرر آیاتی که در این سوره از چیست و پیامهای جامعی که از این سوره استفاده می شود چیست. والحمدلله رب العالمین.